الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والفرق بين الجعولة والبرد تبرعا أن المقصود من البرد جعل الواقع قل أن يترتب عليه أحكامه المحسوبة ومجرد برد المال في معاملة الفعل. خب بحث بود که آیا قل به نحوی که عوض ثابت بشود در زمینه غیر زوجه مستقیما با خود قل مشروع یا نه، بگه خلعت و که علا مئت درهم فی ذمت اخیک، اون اخ هم فرض اینه که راضی زنم قبول کنه، آیا این قول صحیحه یا باطله؟ و به تعبیر دیگه آیا فضل العوض من الزوجه فی القل شرط صحت، مثل بیع، یا اینکه نه قل هم مثل جعاله که میشه عوض رو در ذمه غیر من ينتقل الیه المعوض قرار داد؟ اجمالا وجود معاوضاتی، وجود معاوضاتی که در اونها عوض در ذمه کسی است که لیس له المعوض، این شده منشأ اشکال. بعضی از آیان میگن که چه مانعی داره در خلع تو که علام اهل فی ذمت اخیک، زنم بگه قبول تو، فرض نکن برادرم قبول داره، چه مانعی داره همون مطالبی رو که در اصول و در فقه سر اعتق عبدک عنی علی الفن پیاده میکنید اینجا پیاده کنید؟ یعنی تمسک به دلالت اقتضا، اعتق عبدک عنی علی الفن که خوندید تو بحث ادله سیاقیه و اقتضا، مشکلش اینه که لا عتق الا فی ملکن، این از مسلمات که لا عتق الا فی ملکن، این میگه عبد خودت را آزاد کن علا الفن، اما اعتق عنی، او اگر عبد خودش را آزاد کنه چطور عتق تو حساب میشه؟ اونجا خوندید دیگه به تفصیل، میگن اون جمله برمیگرده به این که ملکنی عبدک به علف ثم اعتقه عنی، همه فقها ها معتقدن، بلکه در روایات هم هست، اگر گفته باشه اعتق عبدک عنی علی مئه صحیح، عتق کنه اون طرف، عتق این شخص حساب میشه، اگه کفاره به گردن او بوده وظیفه‌شو انجام بده، خب همه قائل به صحتن، از یک طرف هم لا اتقا الا فی ملکن میگن علتش اینه که اون جمله برمیگرده به ملکنی عبدکم الا مئه یا به مئه ثم اعتقها عنی، عبد خودت رو تملیک کن به من به هزار، به مئه، به صد، بعد تو وکیل منی در آزاد کردن این عبد. و لذا عبد از ملک این آمر که میگه اعتق عبدک عنی از ملک او آزاد شده، ات فی ملکهیه. صحت کلام متوقف بر این مدلول اینو بهش عقد میکنیم. خب در مانحرفی من اینجوری بگیم، اگر میگه تلق، اگر میگه خالعتو که علا مئتن فی ذمت اخیک، که اون اخم راضیه بر فرد، فرد بحث اینجاست. این در حقیقت یعنی تلقتو که علا مئتن فی ذمت که زمینه ها اخوک، این مئه در ذمه خودتویه، برادر تو ضمانت کرد، در واقع اینه، پس چرا باطل باشه؟ اینم مثل بود. با خود خل عوض رو تو ذمه غیر قرار بدیم، میگه خلعتو که علا معتن فی ذمه اخی که، زنم قبول میکنه، اما بگیم باطنش این نیست، باطنش جعل عوض در ذمه زنه با ضمانت زوج. چه تمثل دلت اقتضا برای صحت میشید؟ ببینید رفتن سراغ دلت اقتضا جاش کجاست؟ جاش موارد ناچاریه، وقتی شخص ناچاره متمسک به دلت اقتضا میشه درمان میکنه مشکل رو. ما چون در اعتق عبدک عنی علی مئه اتفاق فقها رو داریم و صحت این عتق، از یک طرف هم اتفاق الفقها ها رو داریم برای اینکه لا عتق الا فی ملکن، چاره نداریم این حرف رو بزنیم، چاره نداریم حرف رو بزنیم، صحت کلام، صدق کلام متوقف بر این معناست. به تعبیر دیگه رفتن سراغ دلالت اقتضا مال جاییست که حکم معلومه صحت، اگه اینجا هم حکم معلوم بود خوب بود، اما خب خود حکم رو مورد اشکال نیست. میگیم بطلان به اون وجود ذکر شد یا لااقل شک که در شرطیت داریم که از کردیم مجرای احتیاطه، مجرای استصحاب بقای زوجیته، حکم میشه به عدم صحت. دلالت اقتضا رو در مواردی که صدق کلام حکیم یا صحت کلام حکیم متوقف بر اون مدلول باشه اونو بهش عقد میکنیم، چون صدق و صحت مفروغ و عنه، چاره ندارید به لازمش تن بدید کن مدلول اقتضایی میشه. اما در مانحرفی خب صحت که مفروغ و عنه نیست، بیان سراغ که اولا ثانیا بر فرض اینو بگیم دیگه این جعل العوض علا ذمت غیر به خود خلع نشد دیگه، برمیگرده به این که اینم شد جعل العوض بر ذمه زوجه، ضمانت کرده زوج برادرش اونو. اگر نگیم این رقم عقد خلع دچار اشکال زمان مالم یجبه، برادره کی ضمانت کرده؟ پیش از این که شما خلع رو انجا کنید. میگه خلع تو که علا معتن فی ذمت اخیک، هنوز قبول نکرده زنه، حالا میخواد بگه قبل تو، شما تو ذمن ایجاب جعل علا ذمت الاخ کردید، اون اخ قبل از ایجاب شما ضمانت کرده، یا لااقل همراه با ایجاب شما ضمانت کرده. ایجاب این زمان مالم یجبه، مگر بگید زمان مالم یجب در اینجور موارد اشکال نداره، چون در شرف ثبوت و وجود. پس دو سه تا اشکال میشه مطرح کرد، اولا زمان مالم یجبه، بعدم بر میگرده به این که دیگه پس جعل العوض در ذمه غیر به خود عقد خلع نشده، به زمان شده. ثالثا به رفع اقتضا رو خب ما در جایی باید فایل بشیم که اصل حکم مفروع عن باشه. به تعبیر دیگه دقت کنید، نکته یک مربوط به اصوله، از راه دلالت اقتضا نمیتونید صحت درست کنید، صحت شما را وادار میکنه به مدلول اقتضایی، تن بدید به مدلول اقتضایی. روایات میگه که لا عتق الا فی ملکن، از یه طرف هم میگه کسی که بخرد پدر خود را که مملوک غیره، به مجرد خریدن آزاد میشه. خب این ملک تو نشد و آزاد شد، پس لا عتق الا فی ملکن کجا رفت؟ میگن خب چون مطلب از مسلماته که این شراء تو صحیحه، اون عتق صحیحه، این اتاق صحیحه، پس بیاییم قائل بشیم به ملکیت آنمایی، آنمایی پسر مالک پدرش شده، آزاد شده. صحت باید ما رو ببره سراغ التزام به مدلول اقتضایی، نه که تازه از رای مدلول اقتضایی بخوایم صحت درست کنیم، مخالف قواعد در مدلول سیاقیه. این تمام. حالا بحثی که الان داریم، فرمود که ممکنه تجویز کنیم خلع را که عوض رو در ذمه غیر قرار میده، مستقیم میبره تو ذمه غیر، اصلا تو ذمه زوجه نره، این محل بحث بود. گفتن ممکن اینو تصحیحش کنیم با تشبیهش به خلع، به جعاله، حتی جعاله و طلاق. حالا در والفرق میگه خب فرق خلعه سبب لجعل العوض علل غیر علل سالس، فرقش با جعاله چیه؟ چون ممکنه بگید اصلا خود جعاله، اگر برادر زنت بهت میگه طلق زوجته کرد و علامعه و علی زمانها من بیدم، که اصلا تو ذمه خواهرش نره، مستقیم بیاد تو ذمه این، این در حقیقت داره جعاله انجام میکنه. حالا جعاله گاهی عمومیه، اعلامیه میدی، هر کس زن شو طلاق داد یقدر میدم، یا خصوصیه، بی فرق میگیم اینم جعاله خصوصیه. فرق جعاله با اجاره چیه؟ اینا رو خوندید دیگه. این اجاره نمیشه، جعاله میشه که خصوصیه. چه خوندید؟ فهمد نه، ما نحن فی قرار نیست الان جعاله باشه، قرار خلع باشه. اگه بگیم خود جعاله است، خب احکام خلع نمیاد. جعاله بر طلاق اگر واقع شد و تو طلاق دادی، طلاق رجعیه، خلع باینه. کسی گفته اگر زن تو طلاق دادی 100 دینار میدم، تو طلاق میدی 100 دینار رو میگیری بعد رجوع میکنی، او طلاق میخواست، تو طلاق دادی دیگه. جعاله بر طلاق باعث نمیشه طلاق بشه خلع و بشه بائن، بیشک. ما نحن فی قرار طلاقش بائن باشه دیگه، بذارید خود جعاله نیست، تشبیه میشه به جعاله. این ول فرق جواب پس میشه از این سوال که اساسا جعاله اساسا خلعی که عوض را مستقیم تو ذمه غیر زوج قرار بده، غیر بپردازد بدون اینکه ضامن باشد، بدون اینکه وکیل باشد، بدون اینکه ولی باشد، اصلا به عقد جعاله او بپردازه، به عقد خلع او بپردازه، یه همون جعاله. میگه نه، بنامون نیست جعاله باشه، تشبیهش میکنیم به جعاله. جعاله احکام خودشو داره، این بناست احکام خلع داشته باشه. والفرق بین الجعاله والبذل تبرعا که محل بحث ما اینه، اینه که مقصود من البذل جعل الواقع خلعا و لذا عرض کردیم اصلا بناست در اینجا قابل خود زنه باشه. خلعت و که علامه اصن فی زنبت اخی نو قبول بود. اگه برادرش میگه تلق زوجت که علامه و علی زمانه ها، که قرار برگرده به این معنا، مقصود از بذل قرار دادن آن چراست که واقع می شود خلع، که خلع مفعول دوم جر، آن چرا که واقع می شود می خواهیم خلع قرار بدیم تا مترتب شود بر اون واقع، بر اون ماوقع احکام مخصوصه خلع، که طلاق بشه بائن، نتونه رجوع کنی و یه زوجی که نتونه رجوع کنه، نه مجرد بذل المال فی مقابل الفعل. در جعاله چنینه، بذل المال فی مقابل الفعل کاری نداره طلاق تو رو بائنش کنه، تو طلاق تو میدی و پودرم میگیری بعد رجوع هم میکنی. لا مجرد و بذل المال فی مقابل، به خلاف جعاله، فإن قرضه، قرض جائل، قرضه او قرض جائل در جعاله، که به قرینه جعاله و امثال ذلك مرجع از این، قرض او وقوع و طلاق است به ای نحو کان، نه طلاق اون احکام مقدار و احکام مخصوصه و ان یقول طلق ها و علیه الفا زن تو طلاق بده 1000 دینار میدم، این میشه جعاله بر فرد خاص، جعاله گای عمومیه گای فردیه. انا مانع من صحتی در جعاله، جعاله از عقودیه که توش خیلی از مقررات و معاملات محفوظه. میدونید تو جعاله قرار ضرر نمیزنه، تو خلق قرار ضرر میزنه، تو خلق باید عوض مشخص کنن چیه چقدره، تو جعاله قرار مانع نیست. من اعمن رد دابتی فلهو شیعون خوندید تو جعاله که صحیح شیعون مجمل هست. در جعاله فوریت قبول شرط نیست، اصلا ادهی فرمودن جعاله ایقاعه عقد نیست، فقط انشا داره. عامل در جعاله قبول نمیخواد بکنه، بره کار رو انجام بده. حالا بعضی فرمودن این انجام کار خودش قبوله، جعاله اختلاف درش که از عقود یا از ایقاعاته، اما خلع بلا شک از عقوده. در خلع فاصله بین ایجاب و قبول زیاد بشه باطل میشه، در جعاله نه. کسی 6 ماه قبل گفته هر کس گم شده منو پیدا کرد داد 1000 دینار میدم، شما حالا شنیدی، حالا اعلامیشو دیدی، ولی بدانی اون طرف از جعلش بر نگشته، الان میتونه قبول کنی بعد 6 ماه. پس فرق بین جعاله و خلع زیاده. فإن غرض وقوع الطلاق أن يقول طلقها وعليه ألف ولا مانع من صحته حتى لا يشترط في إجابته، در إجابت جائر شرط نیست فوریت مقارنت لسؤاله بخلاف الخلع. و احکام فرامانی گفتیم، الان 3 فرق ذکر شد. عده اصلا در جعاله قبول لازم نمیدونن، اگرم قبول لازم باشه فوریت قطعا لازم نیست، در بخلاف خود قرار در جعاله راه داره. طلق زوجتک و علیه شیعون و لکه علیه شیعون، اما در خلع غلطه. این تمام. ولو قلنا به صحته من الاجنبی، حالا لو قلنا چون نپذیرفته، اگر قائل باشیم بذل العوض من الاجنبی جایزه، قائل باشیم به صحت، فهمت دیگه خب میشه جعاله دیگه، همه احکام جعاله باید بیاد. فرض میکنیم صغرای جعاله است، ببخشید صغرای خلع دیگه، باید تمام احکام خلع بیاد. باید بگید زوج حق رجوع نداره تا وقتی که اون برادر زنه تو عوض رجوع نکنه، رجوع در عوض مال اویه باز، نه مال زنه، چون زنه که مالک عوض نبود که بخواد رجوع کنه. ولو قلنا به صحت این خلع، به صحت این بذل من الاجنبی، بذل در قالب خلع، فهو خلع لفظا و حکما، لفظا مراد موضوعنه، یعنی موضوعنم خلعه، حکمنم خلعه، احکام خلع همه میاد. ف فللاجنبی ان یرجع فی البذل ما دامت زوجه فی العده. خواهی میشه یه چیز تازه ای، اینجور چیزا رو مشکل با ادله دست و پا شکسته ثابت کنیم، یه خلعی تو شریعت اثبات کنیم که حق رجوع نداره زوج، حق رجوع در بعض مال غیر زوجه، فلل اجنبی ان یرجع فی البغض مادام زوجه فی العده، فلل زوجه حین اذن ان یرجع فی الطلاق، زوجه میتونه رجوع کنه در طلاق اگر زوج رجوع کرد در بغض بعد از زوج. فلل زوجه ولل زوجه حین اذن ان یرجع فی الطلاق، وقتی که زوجه رجوع، وقتی که اجنبی رجوع کنه در بغض. ولیس للزوجه هنا رجوع فی البغض، یه بغض که مال او نبود. لیس للزوجه هنا رجوع فی البغض لانها لا تملک، او مالک نمیشه، او که نداده بود که او مالک بشه. حالا معنا رجوع ها فیه و یا تملو، بنابراین که این رقم خلق صحیح باشه، میگه ممکنه بگیم این خلق بائنه برای همیشه دیگه، مرده هم اون مرد نگید، اون سالس، حالا ممکنه زن باشه، اون سالس هم حق رجوع در عوض نداره، شاید احتمال متیقن از رجوع، رجوع و زوجه، این ریشش کجاست؟ دقت کنید این احتمالی میخواد تر کنه، ریشش کجاست؟ شکی نیست که به مجرد وقوع عهد خلع عوض میشه ملک مرده، ملک زوج، ملک بود. این که بشود دوباره برگرده به ملک مالک سابقش سبب بخواد، مقدمه در نظر بگیرید، شد ملک زوج، برگشتش به ملک سابق، به ملک مالک سابق سبب میخواد. اسباب ملکیت هم در شریعت معلومه چی هست، ارث، حیازت، قراردادها، یکیش هم البته رجوعه، اما رجوع کی؟ رجوع زنه، نه رجوع برادر زنه. بعد از این که خرج مال از ملک او، او دوباره بتونه تملک کنه دلیل میخواد. عدله داریم مال رجوع زنه، دستفی بعض رو خودش انجام داده، این ریشه این احتمال اکتر میکنه. و یحتمل عدم و جواز رجوع هنا مطلقا، یعنی نه فقط زنه نمیتونه رجوع کنه در بزن، لأنها لا تملکه، اون اجنبی هم نمیتونه، حتی اون اجنبی که مالک سابق. اقتصارا فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین و هو رجوع الزوجه فی ما بذلته، این اقتصارا فی ما خالف الاصل، این الاصل رو توضیح دادیم، اصل مراد قاعده، کدوم قاعده؟ قاعده تبعیت ملکیت للاسباب، ملکیت سبب میخواد، بی خود که نمیشه مالکیت متاعی برای زید پیدا بشه، یا باید به ارث برسه بود، یا باید حیازت کنه از دریا مثلا، یا باید بخره، یا باید هله کنه بهش بقود، اینا اسباب ملکیت. یکی از اسباب ملکیت البته رجوع بود، یعنی چیزی ملک بوده از ملک خارج کردی بعد رجوع کنی، این رجوع تو کجا هست؟ یکی تو باب هبه، چیزی رو بخشیدی به کسی از ملک خارج کردی، بعد یرجع این واحد فل هبه، یرجع فل هبه، یعنی میره دوباره همونی رو که داده بود تملک میکنه، این مجازه در هبه. یکیش هم رجوع زوجه توی خلع، اما توی برادر زنه هبه که نکرده بودی، عوض خلع بود نه هبه. رجوع تو باعث ملکیت تو میشه بعد ان خرج عن ملکه، شک که بکنیم استثقال بقای ملکیت زوج میشه، ما عدم برگشتش به ملک اون اجنبی، اون بازل که در مثال برادر زوجه است. بله؟ در وکالت، خب از مال موکل داده دیگه، اون که بله میتونه زنه میتونه رجوع کنه، وکیل نه. وکیل قلم رو به در قلم رو به وکالتش باید حرکت کنه. آیا رجوع وکیل در مبذول، وکیل رجوع ضامن در مبذول آیا جایزه یا نه؟ در وکیل تابع قلم رو وکالتش، چون از مال موکل داده بخواد پس بگیره باید اذن داشته باشه، او روشنه. همه ضامن، ضامن قاعده درش اینه که نه، در هر بدهکاری اگر دیگری ضامن او شد، بدهی رو پرداخت، بعد نمیتونه بره پس بگیره که پاس ضمانت نکنه، چون ضمان عقد لازمه، ضامن هم نمیتونه. اینجا که میگیم آیا اون غیر قرار میتونه برگردی یا نه، او بنا نیست ضامن باشه. اینا خودش رگه های بحثه که نشون میده بحث تو ضامن نیست. یک از ضامن بود که بیشک نمیتونست رجوع کنه، شهید میگفت اون غیر نمیتونه رجوع کنه چون ضامنه، ضامن حق رجوع نداره. حتی ضامن شدی باید بپردازی، اگر ندادی، اگرم دادی نمیتونی پس بگیری، ضمان عقد لازمه. اینجوری نمیگه، چون ضامن نیست. از باب این که الان نقش زنه رو بازی میکنه در این قرارداد خلع، قبول توسط خود زنه بوده، اما در اعطاء عوض این نقش زنه رو بازی کرده، آیا حکم زنه هم برای میاد؟ حکم زنه جواز رجوع بود، بخواهیم به این بگیم بیاد، خب بیاس میشه دیگه، دلیل میخواد. شک که بکنیم رجوع او، این اجنبی محکوم به بی خاصیت بودنه، بی تأثیر بودنه، استثناء آقای ملکیت زوج میشه. فرض اینه که قائل به صحت چنین خلعی شدیم، قائل به بطلان باشیم که اینا موضوع نداره. بله؟ ببینید درست در ابواب معاملات مرجع عرفه، اما در مواردی که مداخلات شرعی زیاده، مخصوصا باب طلاق از ابواب احتیاطه، اگرم قائل به مشروعیت چنین خلعی بشیم، با تمام فروع خلع را بخوایم پیاده کنیم حتی این جهات رو، اینا خودش خلاف احتیاطه. این میخواد رجوع کنه در عوض که مردم دوباره رجوع کنه در نکاح دیگه، آیا دوباره زوجیت برمیگرده؟ چون موارد دخالت شرع موارد احتیاط، لذا نمیتونیم به راحتی تمسک کنیم به ارتکازات عرفی. این تمام. ما فی معنی تبرع مالو قال طلقها علی الف من مالها و علی زمانها. ببینید حالا بحث چی بود که ایشون میگه و فی معنی تبرع، تا حالا میگفتیم که زوج با ایجاد خلع عوض رو مستقیم قرار میده تو ذمه ثالث، خالعت که علا معتن فی ذمت اخی که زوجم قبول کنه. ای تا حالا محل بحث. یا اگر برادر زنه بیاد پیشه شوهر خواهرش میگه طلق زوجتکم علی مئت من مالی، فرضاً بکنید اون زنه هم راضیه، خوب دقت کنید که خود اصلا به برادرش وکالت داده، او طلق رو دقت بکنید، که اینجا با اونجا مقایسه بشه روشن میشه فرقش و اشتراکش. زنی به برادرش وکالت داده، گفته برو به شوهر من بگو که منو طلاق بده به 100 دینار در ذمه تو مستقیم. این مردم اومده همینجوری و استیجاب میکنه، زوجم ایجاب میکنه، میگه طلاق، یه خلعتو. مستقیم قرار بود عوض داد تو ذمه این ثالث با استیجاب و ایجاب، اما الان این مستوجب عوض رو تو ذمه خودش قرار نمیده، تو ذمه زنه قرار میده، ولی میگه من ضمانت میکنم. طلق زوجتک علی نعت دینار من مالها ما علی زمانها. آیا این صحیحه یا نه؟ ایشون میگه و فی معنی تبرع، اینم در معنای همونه و حکم همون رو داره، باطله. از اینکه طرح میکنه این و فی معنی را معلوم میشه قول مخالف وجود داره، که در حاشیه کتاب ما طرح کردیم. اول باید حرف اون مخالف رو ببینیم که اینو با ما نحنفی فرق میذاره بینش و در این قائل به صحته، بعد ببینیم ایشون چرا قائل به الحاق میشه. ایشون
احمدی، های احمدی، های احمدی، های احمدی، های بیزابی، های پاشازاده.